بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهید سر رحمت الله علیه، جلسه 187 عموم جریان استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابو القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین سیما بقیه الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجنی من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفقر. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. بحث در عموم جریان استصحاب به تبع مباحثی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل بعد از اینکه ادله استصحاب و دلالتشون رو مورد بررسی قرار میدن، این بحث رو مطرح میکنن که آیا تفصیلی در جریان استصحاب وجود داره یا استصحاب مطلقا جاریه. اونجا مرحوم شیخ بالاخره دعوشون بدی که محصا رو تفصیلا مطرح بکنن، 11 تا قول فلف مسئله و اختلاف در مسئله رو نقل میکنن، یکی یکی مورد بررسی قرار میدن و رد میشن. همه اونها بحثای مهمی نیست، خیلی از بحثای به لحاظ محتوایی مهم بوده، ولی چون دیگه مرحوم شیخ نزاع رو خاتمه داده و بحث رو جمع کرده، دیگه بعضیا هول و هوشش خیلی بحث نمی‌کنن، دیگه نزاع جمع شده با فرمایش مرحوم شیخ. ولی بعضی از بحثا نه، مخصوصا تفصیلایی که مرحوم شیخ خودش پذیرفته، اینا دیگه محل نزاع بقیه واقع شده. یه موقعی از قولی شیخ یه تفصیل رو نقل می‌کنه و رد می‌کنه، بعضیا مش کدوم نزاع، ولی اون تفصیلایی که مرحوم شیخ مثلا خودش پذیرفته خب مورد نقاش بعدی هم قرار گرفته. اینجا یه تفصیلی که خود مرحوم شیخ پذیرفته و به تبعش مرحوم نائینی پذیرفته که مرحوم شیخ تفاوت قائل شدن بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع، که این بحث زنده‌ایه، مخصوصا که مرحوم نائینی هم مطابق مرحوم شیخ، شیخ پذیرفت، آخون رد کرد، مرحوم نائینی پذیرفت، آقای خویی رد کرد، لذا این دعوا و رد و بدلا یکسره وسط وجود داشته. یکی یه فرمایشیه که از قدیم مرحوم نراقی رحمت الله علیه این بحث رو مطرح کردن و خب استاد مرحوم شیخ بوده، مرحوم شیخ به تبع مرحوم نراقی بحث رو رد میکنه و رد نقل میکنه، چون ایشون نقل کرده و بحث کرده و رد میکنه فرمایش مرحوم نراقی رو. آزیا اینجا شبهه‌ای بر همون اساس شبهه اساسی در بحث داره مطرح میکنه. آی خویی با یه تقریبی و دقتی فرمایش آی نراقی رو میپذیره، ولذا ای الان یه شبهه‌ای شده که باید همین الان هم زنده است. تو اساتید هم الان اختلافیه، بعضی هم مثل آی شهیدی تعارض بین استصحاب در شبهات حکمیه رو به خاطر تقریب آی خویی نمیپذیرن، بعضی ها میخوان جواب بدن و شبهه اساسیه. پاسخ هم خیلی پاسخ قرص و محکم و روشنی نیست، با دو سه تا واسطه استظهاری میخوان مطلب رو به نتیجه برسونن. در هر صورت دو تا بحث زنده از این مباحث هست، آی صد اینجا همین دوتا رو مطرح میکنن. حالا که یکی برسیم اینا رو ببینیم بالاخره چه کار میکنیم. شبهه اول فرمایشی که گفتم مرحوم شیخ مطرح میکنن، مرحوم نائینی هم به تبعش برخلاف مرحوم آخون این رو میپذیرن، اونم اینه که گفتن فرق میکنه بین موارد شک در مقتضی و شک در رافع. بعضی از امور هستن چه در تکوینیات و چه در تشریعیات که خودشون به خودی خودشون اگر رافعی نیاد قابلیت امتداد دارند. درست شد؟ اگر یه چیزی باید بیاد اساسا اینها رو برداره، ای که خودش قرار باشه جابجا بشه. شما یه کوهی که در یه جایی هست، علل قاعده کوه قابلیت امتداد داره، ولی اون که هزار سال هم گذشته باشه یه زلزله‌ای باید بیاد یا یه شخصی باید بیاد اینو جابجا بکنه، ولی ابتدا ان کوه سر جای خودش هست. ولی شما اگر یه علفی 6 ماه پیش ثبت شده در یه جایی، الان شک میکنی و علف سبز هست یا سبز نیست، خود یه علف قابلیت سبز شدنش موقتیه، درخت قابلیت بقایش موقتیه. عموم درخت‌ها 200 سال عمر نمی‌کنن، کم ان تک و توک درخت شما پیدا می‌کنی که اینا نجادن بالای 200 سال عمر کنن. یه سیبه، یه توت، یه درختای سرو، بعضی از درختایی که مثلا همچی صلاحیت عمر طولانی دارن، هزار سال که دیگه تک و توک میشه. لذا اگر زمان پیغمبر یه نخلی اونجا بوده، شما بعد از 100 سال، بعد از 100 سال نخل فکر نمی‌کنم 100 سال عمر کنه، 150 سال عمر کنه، لذا شک می‌کنیم. خب این خودش به خودی خود قابلیت امتداد نداره. درست شد؟ حالا این مثالی که آقایون همیشه می‌زنن، مثل آتشی که روشنه، شمعی که روشنه، تو شرعیات شما شک می‌کنید که مثلا خیار قبل یا خیار عیب فوریه یا فوری نیست. یعنی اگر شما عالم به قبل می‌شدی، سریعاً بعد اعمال خیار بکنی یا حق داری بعداً اعمال خیار بکنی؟ پس شما یقین داری که جعل حق خیار شده ای وسط، خیار قبل شده برای شما، شک میکنی که اگر یه مدتی گذشت بعد از مدت فور هنوز شما میتوانی فسخ بکنی اینجا یا نمیتوانی فسخ کنی، این شک شما شک در رافع نیست، شک در اصل مقتضیه. چون اگر خیار قبل اگر فوری باشد اصلا صلاحیت امتداد ندارد، اگر خیار قبل فوری نباشد صلاحیت امتداد دارد، این شک در اصل مقتضیه. ولی وقتی شما صبح نماز صبح وضو گرفتی بعد الان شک میکنی که نماز صبح باطله یا باطل نیست، یا از باب این نیستش که شک بکنی که آیا مقتضی طهارت تا الان هست و نیست، شک در رافعه. اگر کسی بتونه خودش نگه داره 150 سال هم وضوش همیشه باقیه. مرده ای رو که شما با غسل دفنش میکنی روز قیامت بعد از چند میلیون سال هم که سر از خاک برمیداره این هنوز با غسل دیگه، درست شد؟ پس بنابراین طهارت از اون خصوصیاتیه که قابلیت بقا دارد مگر اینکه رافعه بیاد. پس مرحوم شیخ رحمت الله علیه به تبع مرحوم ناینی قائلن که اگر شک شما شک در رافع باشه شما اینجا میتونی استصحاب رو جاری کنیم، ولی اگر شک از جنس شک در مقتضی باشه چه نسبت به شبهات موضوعیه و چه نسبت به شبهات حکمیه اینجا جریان استصحاب ممکن نیست. در مقام دلیل چیه؟ یه دلیلی آیه سعد رحمت الله علیه اینجا برای مرحوم شیخ به قول ما تراشیدن تبرعا آوردن، یک دلیلم تو فرمایشات خود مرحوم شیخه. فرمایش آیه سعد رو اینجا بیان کنیم. خود آیه سعد فرمایششون رو بعد معلوم میشه که چرا مرحوم شیخ فرمایش رو معین نکرده، چون این فرمایش بنابر این مبنا درسته که ما از ادله استصحاب اطلاق نگیریم، اگر از ادله استصحاب اطلاق بگیریم حساب فرق میکنه. این بنابر اینکه ادله استصحاب اطلاق نداشته باشه، یعنی لا ینبدل یقینا ابدا به شک، ما کلمه یقین رو حمل نکنیم الف لام شو الف لام جنس بگیریم میگیم مراد جنس یقین و جنس شک، بس اطلاق داره شامل همه یقین ها و همه شک ها میشه. اگه مثل مرحوم شیخ قائل به اطلاق باشیم بگیم الف لام لا تنقدل یقینا به شک ابدا، لامش عهد حضوری نسبت به همین وضویی که در روایت آمده نیست بلکه جنس یقین و جنس شکه، در این صورت مثل مرحوم شیخ باید یک مانع و رافعی از اطلاق بیاریم. ولی آیه سعد منا رو برای این میذاره که ما اصلا اطلاق نداشته باشیم. میگه اگر اطلاق نداشته باشیم اینجوری تعلیل میکنه آیه سعد این اختصاص رو، میگه اگر ما اطلاق، میگه اگر ما کلام اطلاقی نداشته باشه، یعنی ما کار به این نداشته باشیم قدر نظر از این بکنیم که یقین و شک الف لامش الف لام عهد الف لام جنسه، حالا البته بعد یک استرجاع میکنیم که بالاخره از آخرم آیه سعد توی تقریبم نتیجه میگیره الف لام یه جور الف لام جنسه، ولی اینجا مفروغ عن، یعنی به این فعلا کار نداریم. آیه سعد میگه ما به قرینه لاین بقی، این که میگه سزاوار نیست که شک رو، حتی من دارم میگم الیقین رو، حالا من یکم تقریب رو دقیق تر کنم، اصلا میگم الیقین وضو، شک هم شک در وضو، درست شد؟ امام علیه السلام میفرماین سزاوار نیست شما ای یقینت رو به ای شک چکا بکنی برطرف کنی، درست شد؟ این که همین یقین خاص با همین شک خاص سزاوار نباشه نقض بشه، این باید یک کبرایی، اشاره به یک کبرای مرتکز، یک علتی در مقام وجود داره که حضرت میگن سزاوار نیست. علت یا باید علت خاص این مورد باشه یا علت عام باشه. علت خاص نسبت به وضو و نسبت به عرض کنم یقین به وضو و شک در وضو که در مقام وجود نداره، یعنی عرف هیچ علت خاص نمیبینه که خصوصیتی وجود داشته باشه که یقین به وضو رو نباید نقض کرد با شک به وضو. او چیزی که در ذهن عرف هست یک کبرای مرکوزه عرفیه که او کبرای مرکوزه در مقام هم قابل تعلیله. او کبرای مرکوزه چیه؟ کبرای مرکوزه استصحابه. حالا تا اینجا که آمدید استدلال آیه سعد تمامه. آیه سعد ادعا شونیه که او کبرای مرکوزه ای که در ذهن عرف هست در موارد شک در رافعه، و عقلا در موارد شک در مقتضی کبرای مرکوزه برای تطبیق استصحاب ندارن. اگه یه جای شک کنن که اصلا این شی مقتضی ادامه داره یا نداره، ذهنیتشون نیست که بنا رو بری بذارن که ادامهش بدن، نه، در جایی که امر یه امر محکمیه قابلیت استدامه داره بعد میگن آها این چیزی خب خود به خود اگر باشه ادامه داره، شما که نمیدونی رافعه اومده برداره نداره، بنا رو بذار بر بقایش. این میشه تقریب آقای سر. ممکنه شما اینجا اشکال کنید که آقا پس همین خودش قرینه ایه بر این که او الف لام هم الف لام جنس ارائه شده. من عرضم میه این که آقای سر دارن میگن هادل بیان یتوقف، یعنی که ما بو کاری نداریم، شما اصلا کاری به الف لام نداشته باشید، بر فرض که الف لام هم الف لام عهد باشه این تقریب صحیحه. هرچند ممکنه این رو به عنوان قرینه بر الف لام جنس بیارید، ولی فعلا بحث برای متوقف نیست. ولو الف لام الف لام عهد هم باشه، صرفی که حضرت میفرمان لا ینبغی و لا ینبغی ارشاد بیگه که حتما یه تعلیلی در مقام وجود داره و تعلیلی هم در مقام جز ارتکاز عرفی وجود نداره و کبرای ارتکازی در عرف فقط در مواد شک در رافعه، این خودش قرینه میشه که ما دلیلی بر حجیت استصحاب بیشتر از مواد شک در رافعه نداشته باشیم. این تقریب شد سرفته دلیل اول. ولی شما ممکنه بگید که آقا این متوقف برای که کلام اطلاق داشته باشه، الفلام جنس نیست و الفلام اصلا به همین قرینه کبرای مرکوزی که شما گفتی خودش معلوم میشه که الفلام جنسه. یا ما استظهار میکنیم الفلام جنسه. خب اگر الفلام جنس باشه ما دیگه دلیلی نداریم به کبرای مرکوزه استفاده کنیم، ولو اینکه کبرای مرکوزه اخص باشد اطلاق لفظی اینجا محکمه. یه بحثی اینجا هست که اصلا آی صدر هم واردش نشدن، من این رو چندین بار گفتم این نکته فنی اگر تون باشه، همون نکته فنی که چند بار تکرارش میکردیم دوباره اینجا هم تطبیق میشه. احسن، اگر قرار باشه ای الله تنگذل یقین ابدا به شک، امام بخواد با این جمله خوب دقت کنید، یه موقع امام ظاهری این دلیل ایه که امام میخواد تعبد مستقیم بکنه، آره که ظاهرم اینه که آیسد حمیره میگه لذا این شبهه نکرده، ولی کسی تقریر بکنه که لا ینقدر یقین ابدا به شک ارشادی و امضایی نسبت به ارتکاز عقلائه، با وسیله اطلاق نمیشه ارتکاز خاص عقلائی رو توسعه داد. این حواستون باشه، این بارها چند بار توضیح دادیم، گفتیم به وسیله اطلاق نمیشود ارتکاز و سیره عقلائی ازیق رو توسعه داد، نمیشود سیره عقلائی موزع رو تضییق کرد، این قبلا گفتیم. ولی نکته خوب بحث همیه که آقای صدر این بحث مطرح نمیکنه ایه که لا تنقض لا ینقض یقین ابدا به شک اشاره به کبرای مرکوزه در مقام داره، ولی ظاهرش یه که جهل تعبد شرعی ابتدایی است، نه امضا و اون سیره مرتکزه عقلائیه. ام نداره، جعل اطلاقی درسته اگه امضایی نباشه. نه دیگه جوری نیست که تو اونجا آمدیم گفتیم که مشکل سری بود که میخواستیم امضا بکنیم، درست شد؟ میخواستیم امضا بکنیم، یعنی یک سیره عقلائی، عقلا به خبر واحد عمل میکردن، به خبر واحد صیغه موثوق السجود. وقتی امام علیه السلام میگفتن که العمری و ابنه ثقتان فما ادیا عنی فعنی یعدیان، گفتیم این در واقع امضا همو ارتکاز عقلائی و سیره عقلائی است. اگه امضا همو سیره عقلائی باشه گفتیم تو این دلیل امضا شما به وسیله اطلاق دلیل امضا نمیتونید توسعه بدید، ولی اگر نه ظاهرش جعل مستقل باشه، ولو جعل مستقل با اشاره به اون نکته عقلایی باشه، اینجا نه دیگه ما اطلاق همین دلیل به اطلاق دلیل تمسک میکنیم. یه مورد دیگه هم که باز ذهنتون اونجا رفته ای بود که ما می‌خواستیم ببینیم دلیل براءت اطلاق داره یا اطلاق نداره، اونجا گفتیم که اطلاق به سیره عقلاست، عقلا اگر خودشون یه سیره ای داشته باشن، سیره خیلی مرتکزه و معینه داشته باشن که خودشون نسبت مثلا هیچ وقت توی بناعات خودشون اقراض الزامیشون و بر اقراض ترخیصیشون ترجیح نمیدن، لذا برای دلیل براءت اطلاق نمیبینن نسبت به این موارد. نه نیستش که، حالا عرض میکنم اونجا به خاطر ایه که در قضیه براءت یه چیزیه که عقلا تو زندگیشون براءت زیاد جاری میکنن، ولی ما تو زندگیشون جور نیست که عقلا به عنوان یک اصل عملی تعبدی استصحاب جاری کنن. یک کبرای مرکوزه در ذهن هست، ولی ما نپذیرفتیم که استصحاب به عنوان یک سیره جاری در ذهن باشه، لذا وقتی شما به عقلا رجوع میکنین نمیگن آقا این شاره تو براءت شاره، میگن ای خب ما هم تو شک براءت جاری میکنیم، شاره امیر گفته، حواستون باشه حقوتای نیستیم، حقوق بلا بیان ما که قبه قابلا بلیم خودمون تو قبه قابلا بلیم مثلا در یه جای جاری میکنیم، و یا خودمون یه جاهای اوغلا میگه نه آقا این ملا آقای صد اونجا با ملاکات رفت. نه در قبل نشد، دوتا مبنایش، آره دیگه گفتیم دوتا مبنایه. آقای صد میگه این بنابراییه که بگیم دلیل اطلاق نداره، یعنی الف لام و او چیز الف لام جنس نیست.
اعتقاد
اعتقاد مختصه دیگه، دلیل نداریم که توسعه اطلاع بدیم دیگه. فرض الف لام عهده، الف لام عهده، فرض اینکه الف لام عهده، اگه الف لام عهد بود ما توسعه اش خواستیم با لاینبقی درست کنیم، بعد ببینیم این لاینبقی به کدام هیته، به همون هیته که اوغلا گفتن، چون بحث میذارم مجمله دارم باز میکنم ها. ولی حال تو بحث الان اینجوری نیست، مدعای آیسد مدعای شیخیه که نه آقا الف لام استثار الف لام جنس کردیم، وقتی شد الف لام جنس شد یه تعبد ابتدایی مستقل عرف ازش میفهمه، نه ارشاد به همون ارتکاز اوغلاییه. ارتکاز اوغلایی هم در اینجا یک سیره عملی متنابهی نیست که در مقامش بخوام بگن آقا ما اینجوری نمی کنیم، ما شامل نمیدونیم. اوغلا به راحت بگن ما در شبهات حکمیه جا در موارد علم اجمالی به راحت جاری نمی کنیم، پس مثلا میگیم این اطلاق منصرف از اطرافه، یعنی روایت انصراف درست نمی کنه، اطلاقه. مرحوم شیخ اگه تازه شما بتونید انصراف درست کنید، مؤید مرحوم شیخید، من اینم نداره ها، من حالا میخوام اینجوری محکم کنم که چرا آیسد اصلا وارد این بحث اینجا نشد. البته آیسدی که دو جا بالاجمال اشاره کرد ها، ما هی بحث روش تاکید کردیم، گفتیم نکته مهمیه تو مباحث تحلیلی، بالاخره اینجا جا داره. ممکنه واسه شما از آخر بگید نه با همون بحث براءت تفاوتی نمیکنه، اینجا هم عرف میخواد چون خودش با ارتکاز استثابیش میخواد وارد بشه، از روایت اینجوری میفهمه. شیخ یک مؤید بهتری میارن، من از اینجا دارم چهار میخش میکنم، چون آیسد نمیخواد این رو بپذیره، آیسد از آخر خودش میخواد اطلاقی بشه، میخواد حرف آیسد رو بماسونم اینجوری. شیخ چی میگه؟ شیخ از بحث نقد استفاده میکنه. اگه یادتون باشه این فرمایش رو تو حلقه ثانیه تفصیلا مرحوم شیخ آورد و گفتیم اونجا نقل کردیم و مفصل آوردیم. اونجا مرحوم شیخ به این توجیه پیش پناه آوردن که گفتن آقا او عرفن و لغتن النقضه و حل المبرم، یه امری باید عرف و محکم باشه بازش کنی بگی که این نقض شد، دیوار در حال ریختن بریزی نمیگن نقضش کردی، پنبه های شلوول از هم بکشی نمیگن نقضش کردی، تناب بافته شده رو پاره کنی میگن نقض کردی، دیوار محکم رو بریزی میگن نقض کردی. پس در اینجا لا تنگذل یقینه به شک ابدا، باید متیقن شما و مستذهب شما امر محکمی باشه که بگن اینجا با مشکوک نقضش نکن. گرفتین چی شد؟ اگر قرار باشه متیقن یه امر شلو ولی باشه ای وسط، خودش مقتضی ادامه داشتن تا الان نداشته باشه، نمیگن که نقضش کردی اینجا، اینجا که نقضش نکردی، خودش منقضی شده. منبطلی که آج آقا گفتن کلی دعوا شد گردن همچی سیخه داریم نداریم، حالا یه وقتی چیه میگفتن باطل نیست، یه از اول منبطله، یه هم همیشه اینجا نقض نیست، از اساسش منقضیه، خودش نقض شده، ما نقضش نکردیم. آقای صد جوابی که همونجا میدادن اگه تو فقه شریفتون باشه، گفتن که آقا حرف شما خوبه، ما قبول داریم که نقض باید یک امر محکمی باشه، ولی مشکل اینه که در روایت نقض رو و ابرام رو به مشکوک و متیقن نسبت ندادن، نگفتن که لا ینقض المتیقن بالمشکوک ابدا، که شما باید بگید که خب حتما باید اون متیقن ما و اون مستحب ما امر محکمی باشه، گفتن لا تنقض دل یقینه به شک ابدا، و یقین امر محکمیه به هر متعلقی تعلق بگیره، نقض رو استناد به یقین دادن. خود یقین چه تعلق بگیره به یه امری که صلاحیت نقض داره، چه تعلق بگیره به امری که صلاحیت نقض نداره و خودش مقتضی نداره، خود یقین در هر صورت محکمه. این هم جواب آقای سر. عموم و جریان الاستصحاب بعد از صبح
یه که چون نظامی که داخل تکلیف داره میشه، اول مولویه، اگر مولوی بگیریم باید معذور باشه، یعنی
معذور که هست چون احتمال استدامه که هست،
نه یعنی باید به فعل مکلف، فعل مکلف باید توجه بشه، نه به اون ذاتی.
نکنی شما به چی توسل کردی؟ شما به یه امر خارجی توسل کردی؟ نه به لفظی. خب میگه ما به همین ولی ناتل میگه نه، گفته لا تنقض المتيقن که لازمه کلامش محکم بودن و متيقن بشه، گفته لا تنقض اليقين. خب پس از این قرینه نمیخوای استفاده، این چیز دیگه. خب چیز دیگه چی؟
نهی مولوی مولا
داره
به مکلف میخوره، میگه تو نقض نکن، نه به این که نمیخوره به اون ذات.
آره نشد، تو نقض نکن. چی رو نقض نکن؟ متيقن رو، یقین رو؟
یقین رو نه.
خب دیگه یقین محکمه دیگه.
نه استقامت نداره، میخوام بگم که نگفته لا مثلا تو تون قد نبض نشود.
نه در هر صورت شما در هر صورت شما نبض به لحاظ عملی میکنید، این شبهه نیستش که شما در مواد شک در مقتضی هم شما نبض عملی میکنید، در شک رافع هم نبض عملی میکنید.
مقتضی خودش
شرعیه، خودش لاتنگوس که ارشاد به لحاظ عملی که یعنی که شما آثار بار رو باز کن، آخه نبض شما بگی شما آثار قبلی رو بار نکنید، نبض تکوینی که نیست که توضیح دادیم، که گفتیم نبض نبض تکوینی که نیستش که، نبض به لحاظ آثار عملیه که به درد نمیخوره. خب نبض عمل همه جا میشه، چه شک در مقتضی باشه چه شک اضافه باشه،
بگیم شأنیت داشون قابلیت قابل
شأنیت هم نداشته باشه، اصلا شأنیت هم نداره،
کافیه داره به فعالیت
خالص. آقا امر احتیاط، اصلا امر احتیاط در امر به احتیاطی که اصلا هیچ متعلقی شما نیست، 1% احتمال میدی، شما اگر عمل نکنی شما احتیاط نکردید دیگه، نقض کردید، ربطی نداره به او. نقض عملیه، یعنی شما باید آثار عمل رو باز کنید. چیکار داره به قابلیت او؟ شما میگی لاتنگز نهی تکوینی که نیست، نهی عملیه، نهی عملی یعنی آثار رو بار کن. یعنی چی؟ اگه یه شیعی بوده خودش خود به خود میتونست از بین بره، ولی الان شما آثارش رو بار نمیکنی، بالاخره شما نقض عملی کردی یا نه؟ بعد نقض عملی کردی، نه آثارش مترتب نکردی،
یه مصادره من نیست،
یه جور غیر معقوله دیگه. شما
نمیتونی
نقضش نکنی، نقض شد خودش تکوینی مدنظر نیست. این درس نه شیخ میگه نقض تکوینیه، نه آیستد میگه نقض
تکوینیه.
شما میگه نمیتون، چرا میتونم؟ تشریح یعنی که آثار مترتب نکنم دیگه، عرض میکنم. نقض تکوینی شما میگه آقا این خود به خود از بین میره. خب خود به خود از بین میره، طهارت چیه که چیزه، او قاعده چیزی خود به خود از بین میره. خب چیزی که
مولا مقید به قدرت من هست نیست،
عرض میکنم که قدرت داری شما، نقض عملی نه آثار رو مترتب کن.
او قدرت بین رفت، من میتونم نقض نکنم،
ها آثارش رو مترتب کن. او که تکمیلا از بین رفته، ولی شما آثارش رو مترتب کن. بحث داریه که نقض عملیه به لحاظ ترتب آثاره، من این تاکید میکنم. شما میگه نقض تکمیلی، میگه او خود به خود از بین رفته. خب میدونم طهارتی از بین رفته یا خود به خود از بین رفته، میگه تو هنوز آثار بقایش رو بار کن. خب آثار بقای کن لازم نیست معقب میشه، بس تعبدیه دیگه. اصلا گفتیم استصحاب همین کار میکنه، استصحاب میگه من مشکوک رو به منزله متیقن میدارم دیگه، اصلا دعوا سر همین بود. مولا میگه ولی همون که مقتضیشم نیست من به منزله متیقن میدانم. خب نقض میشه نقض عملی. حرف مرحوم شیخ درسته، شیخ از بحث لفظ استفاده میکنه، میگه بس صدق نقض عرفان بکنه، در اونجا نقض نیست، خودش منقضی میشه. ولی ما همین گفتیم نقض یعنی امر محکم، امر محکم نسبت به یقین، نسبت به متیقن. شما میفهمید قدرت نداره، چرا قدرت داره؟ چون بحثی که نقض تکوینی که نیست، نقض نقض عرض کنم به لحاظ ترتب آثار، به لحاظ ترتب آثار در صورت شما نقض کرد. بعد از سقوط کبرا استصحاب وقع البس بین المحققین فی اطلاق حال بعض الحالات، بعد اینکه کبرای اثبات ثابت شد بین محققین بحث واقع میشه که آیا برای بعضی از حالات اطلاق داره یا نداره، و من هنا نشأ التفصیل فی القول به، و لعل اهم التفصيلات المعروفه قولان احدها ما ذهب الیه شیخ الانصاری محقق نائینی هم تبعیت کرده، من التفصيل بین موارد شک فی المقتضی و شک فی الرابع. درست شد؟ موارد شک در مقتضی و موارد شک در رافع، شک در مقتضی شرعی مثل خیار قرم، شک در مقتضی تکمینی مثل این که عرض کنم گیاهی که پشت شده یا شعله‌ای که از بین رفته، و شک در رافع که تا دلتون بخواد هست. و الالتزام و به جریان الاستصحاب فی الثانی دون الاول، و بعد رکل من من جریانیهی فی الاول احد و وجهین. و چه اول رو مرحوم شیخ نمیگه ایود دعا به ان دلیل الاستصحاب لیس فی اطلاق لفظی، بگیم نگیم که یه الفلام الفلام جنسه، و انما الغیت خصوصیت المورد. پس چرا در لا ينقض اليقين ابدا به شک یقین به وضوع و شک در وضوع خصوصیت مورد رو الغا کردیم و گفتیم مطلقه؟ به قرینته خوب بود آقای صدر میفرمودن که کلمت لا ينبغي والارتكاز العرفي، یا بهتر از بود که به قرینته کلمت لا ينبغي فانه ارشاد الى الارتكاز العرفي، یا تعلیل ارتكاز عرفی. بعد جمله خوب نیست، چون بالاخره وسط لا ينبغي خیلی دخالت داره، بدون لا ينبغي حل نمیشه. لا ينبغي میگه سزاوار نیست. از کجا میفهمیم ارشاد به تعلیل؟ از لا ينبغي، از این گفتن سزاوار نیست. درست شد؟ لا ينبغي که تو کلام هست، خب میگه سزاوار نیست، عرض کنم یا استفاده میشه لا ينقض اليقين ابدا به شک، ازش استفاده میشه که این جمله شأنی است، یعنی سزاوار نیست شما این کار رو انجام بدی. از این استفاده میشه که این تعلیل به یک امر مرکوزه، او تعلیل به امر مرکوزه چیه؟ به قرینه ارتکاز عرفی میشه، که ارتکاز عرفی مختصه و کون الکبرى مسوقتون مساق التعلیل. این که لا ينقض ابدا به شک رو امام علیه السلام به عنوان تعلیل آوردن از ظاهر فل اشاره الی قاعده عرفیه مرکوزه، که اشاره به همون قاعده عرفیه مرکوزه است دیگه، یعنی که او امر ارتکازی ذهنی. ولیست هی الا کبر الاستصحاب، در مقام هم هیچ کبرای جز کبرای استصحاب نداریم. ولما کان المرتکز عرفا من الاستصحاب لا یشمل موارد شک فی المقتضی، چون اغلا و عرف اینجا در موارد شک در مقتضی استصحاب جاری نمی کنند، فتعمیم الحاصل فی الدلیل به ذم هذا الارتكاز لا يقتضي اطلاقا اوسع من موارد الشك في الرافع، پس می شود مختص به همین. اینه قبلا 4-5 بار آیستد اشاره کرد، بحث دیگه الان جای بحثش نیستش که دیگه. چرا بحث کردیم؟ آیستد گفت به اصلا هی تعلیلی که این روایت کدوم رو میگه، قاعده مرکوزه کدومه تو روایت استصحاب، مفصل بحث کردیم. آیستد به اینه چه رسیدن که اینها اشاره میکنه به یه کبرای مرکوزه، که کبرای مرکوزه جز استصحاب نداریم، قاعده یقین گفتن کبرای مرکوزه نیست دیگه، اینا رو بحث کردیم. و هذا البيان يتوقف كما ترى على عدم استظهار الاطلاق اللفظي في نفسه، این در صورتی که الف لام جنس نباشه و ظهور الله في كلمه اليقين و شك في الجنس ظهور نداشته باشه در جنس. اصلاً ایوسلم بالاطلاق اللفظي في نفسه، اطلاق لفظی رو بپذیریم الف لام حمله بر جنس بکنیم، ولكن يدعى وجود قرينه متصله على تقييده، میگم یک قرینه متصله وجود داره، این فرمایش خود مرحوم شیخ در رسائل و یه کلمه نقض، حیث انها لا تصدق فی موارد شک فی المقتضی، در موارد شک در مقتضی نقض صدق نمی کنه، چون نقض حل مبرمه. و قد تقدم تحقیق الخلام فی ذلک فی ذلک فی الحلقه السابقه و تزه ان کلمه النقض لا تصدق للتحقیق، که جواب شو تفصیلا خدمتون عرض کرد. جواب دوم و تفصیل دومی که در مقام وجود داره، فرمایش مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه. مرحوم محقق خویی میگه نه نه کنید، یه موقع شبهه موضوعی است، ما در شبهه موضوعی جریان استصحاب مشکلی نداره، به خاطر اینکه تفصیلا توضیح دادیم، به خاطر اینکه شما علم به موضوع داشتی، علم به حکم داشتی، علم به فعلیت داشتی، علم به موضوع، علم به جر، علم به حکم فعلی. این حکم فعلی رو شما وقتی شک میکنید که آیا استدامه داره یا نداره، استصحاب میگه هنوز استدامه داره. در شبهات موضوعی به لحاظ حکم فعلی شما استصحاب میکنید، به لحاظ خود موضوع هم میتوانی استصحاب کنی، فرقی نمیکنه. نمیدونی خصوص طهارت هست یا نیست استصحاب میکنی، سیب هست یا نیست استصحاب میکنی، که انواع استصحابی که خوندیم بعد وقتا به مشکل میخوره استصحابا، بعدا میگه ممکن استصحاب تعلیقی باشه، ممکن استصحاب مرکب باشه، تفصیلاتشو بعداً میگید. گیر ما سر شبهات حکمی است. در شبهات حکمی وقتی شما استصحاب میکنی، در یه چیزی شک میکنی، مثل که شما میدونی که این آب وقتی متغیر به نجاست شده، این نجس شده. ولی شک میکنی بعد از زوال تغیر به نفسه آب پاک میشه یا آب پاک نمیشه. شک میکنی در بقای نجاست. شما به نحو شبهه حکمی استصحاب بقای نجاست آبیه که کور شده میکنی، میگه حتی بعضی که زوال تغیر به نفسه شد یا هنوز نجسه. در اینجور موارد استصحاب در شبهات حکمیه، اگه خوب دقت کنید، در استصحاب در شبهات حکمیه یه موقعی هست شک شما بازگشتش به شک در نسخه، یعنی میدونی شارع حکم رو روی حکم رو برداشته برده روی یک موضوعی در عالم جد با قیود معینه، بعد شک میکنی که آیا این زمان داره با این قیود معینه یا زمان نداره، درست شد؟ خب در اینجا شما چه کار میکنی؟ شما استصحاب میکنی، این میشود همون نسخ حقیقی و استصحاب حقیقی در موارد. ولی شک ما در چنین مواردی مثل موردی که ما مثال زدیم، بازگشتش به این نیستش که آیا شارع متعال جعل کرده بعد از بین رفته، شک از ابتدا در توسعه و زیغه، یعنی نمیدونی شارع از همون ابتدا که جعل کرد، جعلش رو بود روی موضوع موسع یا بود روی موضوع مزین، یعنی جعل رو بود روی میدونی قطعا برای آبی که متغیر به نجاسه هست جعل کرده، شک میکنی آیا این جعلش توسعه داشته برای فرضی که زالت تغییر رو به نفسه هم مولا جعل کرده یا جعل نکرده. پس شما در واقع شک شما شک در جعل زائده، میدونی قبل از اینکه شارع جعل بکنه جعل برای نجاست نکرده بود، بعد از جعلش تو دامنه محدود جعل کرد، در این زائده جعل کرده یا نکرده، شک در جعل زائده. استصحاب میکنی عدم جعل زائد رو، نتیجه میگیری عدم نجاست ماء متغیره، عرض کنم خدمت شما، مائی که زالت تغییر رو انها به نفسه، درست شد؟ میگه قبلش که برای جعل نجاست نبود، شک میکنم آیا جعل زاهد شده، استصحاب عدم جعل زاهد میکنیم. از اون طرف به لحاظ حکم فعلی که شما نگاه میکنی، خب به لحاظ حکم فعلی آبی که الان توی عالم خارج وجود داره که آب به نحو شبهه حکمی شما شک داری که نجس شده یا نشده، شبهه حکمی و شبهه موضوعی منشأش وجوده. اینکه منشأ شک کجاست، نه اینکه تو عالم خارج موضوع محقق یا موضوع محقق نیست، منشأ شک شما شبهه ممکن شبهه حکمی باشه، قبلا خوندیم دیگه، ممکنه الان دو همه آب خارجی شک داشته باشه، ولی منشأ شک چون از ناحیه جهله شبهه شبهه حکمی است. الان اینجا در همین حکم فعلی که در مقام وجود داره، شما میدونی آقا این آب زال تغیر به نجاسه، ببخشید از کنم یحت و صفیه تغییر به نجاسه فینجز، بعد شک میکنی حالا که آفتاب خورده زال انها تغییر بو و رنگش از بین رفته به نفسه، حل ینجز املا، میگه استصحاب میکنه بقای مجعول را. و آقای خویی رحمت الله میفرماید اینجا استصحاب بقای مجعول تعارض داره با استصحاب عدم جعل زائد. در تمام شبهات حکمی این مشکل وجود داره که همیشه استصحاب بقای مجعول با استصحاب عدم جعل زائد با همدیگه تعارض داره. و هازا شبهتون عویستون عمیقتون دقیقه فی جریان کل استصحاب در شبهات حکمیه، هنوز هم بعض از دست بزرگ واسطری قضیه هستن. لذا خیلی ها فرمان شاهای خروج قبول دارن و در شبهات حکمی استصحاب جاری نمی کنن. بدبختیش چیه؟ بدبختیش چیه که اگر هر چی بری تو روایات بگردی هر جا نگاه کنی، یک مورد هم نیست که امام علیه السلام تو شبه حکمی استصحاب جاری کرده باشه که شما بگه امام با وجود ای. از اون طرف میبینه خیلی از فقها جاری میکنن. این مشکل رو چجور حل بشه؟
ما مورد
هم
فتحی چون
اشکال ما توی استصحاب عدم مدار نستشی
درسته؟
نه، گفتم اونجا روشنه، تو اینجا به مشکل برمیخوریم، تو همه استصحابات در شبهات حکمی که مخاطب بله اگر شک داشته باشه. ولی استصحاب عدم نست فقط ما زمان پیغمبر اصلا موردی نداره. آیه خویی که فقهیان فقط یک آیه رو قبول، یک حکم تو شریعت قبول داره که نست بده، از یه 7-8 مورد دیگه هی در مورد نست میشن، هیچ کدوم نست قبول نداره. نست فقط قضیه آیه نجوا روشون نست قبول داره. تنها مورد نستی که آیه خویی قبول میکنه اینجوری که تو ذهن ما آیه نجوا رو قبول میکنه، و الا هیچ موردی آیه خویی اصلا تو شریعت نست اتفاق نیفتاده، هیچ مورد نست نیست، همش تدرج در احکام، همه رو توجیه میکنه آیه خویی، هیچ موردی نیست که نص واقعی روشون بپذیره جز آیه نجوا.
چون
جلسات
درسته که ما نمیذاریم
نشیم توسعه تذیره رو بررسی
کنیم، نداره به سابقه
نیستون
جامعه
بینیم
دوتا.
نه نه قدر متیقن ما قبل نمیشه آن متعال جعل کنه، جعل نکرده یقینا برای ما ای که زال تغییر رو انه به نجاسته و تغییر درش باشه جعل شده. چون چرا شک شما به این برمیگرده که آیا شارع متعال گفته آبی نجس است که از کنم یه تغییر رو به نجاسته و یبقا فیه نجاسته، یا نه فقط یه تغییر رو به نجاسته ولو زال انه تغییر، این ولو اب نداره، این ولی زائم رو بحث اقلاقی یه اقلاقی می دیگه اقلاقی سر
چی؟
نه بس اقل لاید در دوران بین اقل لاید اکثر فرق میکرد، ولی اینجا فرضشیه که از همه اول دو تا ظرف متباین نجاست، اونجا در اقل این مثل اقل لاید اکثر عرض کنم خدمت شما ارتباطی و غیر، این اقل لاید اکثر ارتباطی مثل اقل اکثر غیر ارتباطیه، اگر باشه اقل لاید اکثر استقلالیه، چون نجاست در این ربط به نجاست او نداره. شما از ابتدا میدونی برای این حسه جعل شده، نمیدونی برای حسه اضافه جعل شده نشده، میگه قبل از جعل شریعت که جعل نشده بود، وقتی جعل شد برای حسه ای که زال عنه تغییر به نفسه شک میکنم برای حجر میکنم، هیچ کی این اشکال نکرده، شما از این عمیق‌تره بیراحتی حل نمیشه. از اینجا بازگشتش آقای خویی اشاره میکنن، یک یادتون باشه اینم قبلا هم اشاره کردم، آقای صد برای حل مشکل میگن آقا اصلا یک عویسه اصلی تو مقام وجود داره، او رو ما حلش کنیم تا ببینیم بر اساس او رو میتونیم حل کنیم یا نه. او هم فرمایشیه که مرحوم آزیا مطرح کرده، بعدی هم به حیث و بیس افتادن که واقعا این هم شبهه بزرگی، چجوری حلش کنن؟ یکی مجتهد به چه حقی استصحاب جاری میکنه؟ مجتهد در شبهات حکمی چجوری استصحاب جاری میکنه؟ این یک مشکل اساسی در مقام قبلا هم به اشاره کردم، هم مشکل در جریان اصول یه موقع به طور کلیه، تو خصوص استصحاب که بیشتره. چرا؟ چون از استصحاب استظهار میشه، باید شک فعلی باشه، ظاهر لاتن و دل یقین به شک ابدا، اینه که باید شک و یقین فعلی باشه. یعنی چی شک و یقین فعلی باشه؟ یعنی شما بالفعل یقین داشته باشی نسبت به متیقن سابق، و بالفعل شک داشته باشی در وجود متیقن لاغه. درست شد؟ در عالم خارج اون مواردی که حکم فعلی میشه در عالم خارج، یعنی مجبور تطبیق میشه تو عالم خارج، اینجا مشکل حله، به خاطری که چون قبلا تو عالم خارج آبی بود و این آب کرتوش خون ریخت و یتغیر به نجاسه، نجاست آب برای مکلف فعلی شد، درست شد؟ بعد استدامتن کش در عالم خارج یه آب آفتاب میخوره و نجاست از بین میره، شک فعلی برای مکلف پیدا میشه که یه آب نجس هست یا نجس نیست. در اینجا شک برای مکلف فعلیه، یقین برای مکلف فعلیه، متعلق یقین سابقه، متعلق شک هم لاحقه، درست؟ همه ارکان تامه. کی استصحاب رو جاری میکنه؟ خود مکلف استصحاب رو جاری میکنه، درست شد؟ استصحاب رو مکلف جاری میکنه. کی حکم میکنه؟ به حجیت استصحاب کار مجتهده. مجتهد بعد میگه جریان الاستصحاب فی حاضر فرضه فی حقه که حجتون، او خودش استصحاب جاری میکنه، نتیجه میگیره طهارت و نجاست رو، حکم رو پیش میبره. در اینجا مشکلی نیست. مشکل در اونجایی که هیچ آبی تو عالم خارج نجس نشده برای مکلف. مجتهد الان که بالفعل شک و یقین نداره، به نحوی شبهه حکمیه در جهل شک و یقین داره، نه در مجهول. در اینجا شک و یقین نسبت به مجهول شک و یقین فرضیه. یا مثال که آقای میزن مثال بهتره، میگن استصحابایی که تو بحث حیض و نفاس جاری میکنه آقای مجتهد، چجوری مخاطب مجتهد شک و یقینش نسبت به قضیه فعلی بشه؟ چه کار کنیم که جریان استصحاب و شک فعلی نمیشه؟ نمیشه. آقا جای دیگه میگن لذا اگر شما بعد از نماز شک کنید که اگر در حین نماز بودی و اتفاق بیفته، میگن بعد از نماز نمیتونید در حین نماز استصحاب کنید. چرا؟ چون حین نماز شک فعلی نبوده. حالا اینجور موارد میخواید چه کار کنید؟ این مشکل رو چجوری حلش کنید؟ نه، برای پاسخ اشکال آقای خویی آقای صدر میگه اول ببینیم چگونه در شبهات حکمی استصحاب جاری میکنیم، تا بعد ببینیم با جریان استصحاب، با اون تصویری که ما در جوابی که بر اساس جریان استصحاب در شبهات حکمی میدیم، تعارض بین جعل و مجعولی که آقای خویی گفت پیش میاد یا نمیاد. آقای صدر میخواد نتیجه بگیره که هیچ وقت با هم دیگه دو تا استصحاب جاری نمیشه، یا استصحاب آقای خویی گفت که تعارض میکنه استصحاب عدم جهل زائد با استصحاب بقای مجهول. آقای خویی وقتی نحوه جریان استصحاب در شبهات حکمی رو توسط مجتهد توضیح بده، میگه دو تا با هم نمیشه، یا استصحاب بقای مجهول جواب آقای صدر دیگه نم نهایت چه بگم حالا به نتیجه میرسیم. آقای صدر میگه هیچ وقت دو تا با هم تعارض نمیکنه، یا استصحاب بقای مجهول یا استصحاب عدم جهل زائد، این دو تا با هم دیگه مشمول دلیل استصحاب نیست تا با هم دیگه تعارض کنه. این کاری که آقای صدر میخواد درستش کنه، میخواد به اینجا برسه. گفتم جواب راحت نداره، جواب فنی سخته. آقای صدر میگه این دو تا با هم جاری نیست، یه جوری با دو سه تا حالا واسطه‌ای که میگه، میگه آقا نمیشه در آن واحد هر دو تا جاری بشه که بعد اینا با هم تعارض کنه. تو رتبه سابقه دلیل استصحاب صلاحیت شمول نسبت به هم استصحاب عدم جهل زائد و هم استصحاب بقای مجهول رو نداره، یا در او جاری میشه یا در ای جاری میشه. خب حالا که یا در او جاری میشه یا در ای جاری میشه، پس تعارض حل شد. مهم اینه که چرا یا در او جاری میشه یا در ای جاری. آقای صدر میگه خب ابتدا اصلا ببینیم کیفیت جریان استصحاب در شبهات حکمی چیه. برای که اینو توضیح بده، اصلا شبهه رو باز میکنه. شبهه ایه که توی استصحاب چگونه میشود مجتهد اصلا شبهه حکمی جاری کنه. اول تو اصلا بیا درست کن که در شبهات حکمی مجتهد استصحاب جاری میکنه، بعد بگو تعارض میکنه در شبهات حکمی استصحاب بقای مجهولش با استصحاب عدم جهل زائد. اصلا مجتهد چگونه میتونه تو شبهه حکمی استصحاب جاری کنه؟ آقای صدر میگه ما اول اینو تحلیل کنیم تا به اینجا برسیم. آقای خویی مفروض گرفت که ما در شبهات حکمی استصحاب جاری میکنیم، استصحاب عدم جهل زائد با استصحاب بقای مجهول در شبهات حکمی تعارض میکنه. آقای صدر میگه اصلا تو اصلش درست کن، برای من تصویر کن چگونه میخوای شما استصحاب جاری کنی. شک برای شما فعلی نیست اگر موضوع در عالم خارج محقق نشده باشه، که شک برای شما فعلی نیست. وقتی شک برای شما فعلی نیست، چگونه میخوای از اساس شما استصحاب رو جاری کنی؟ حالا محل بحث چیه؟ خب شک الان شک به چی فعلیه؟ شما شک در نسخ فعلیه؟ اگر که علا فرض که استصحاب جاری نمیشه، ظاهرشه که باید شک الان بالفعل باشه. آقای صدر جای دیگه حالا الان توضیح بدم اون چه حرفی که عرض کردم، اون جایی که شک فعلی داره مجتهدین کارشون خرابه، اون جایی که مکلفون باشن آره. حالا دیگه مجتهد بشه خب من جسد دیگه آقا این کار نمی کنن. سیره ارتکازیه که فقها ها در شبهات حکمی خودشون استثار جاری. به تعبیر دیگهش فقیه، به تعبیر دقیق تر فقیه استصحاب رو جاری میکنه، بر اساس استصحاب فتوا میده. در اصول فقیه نمیتونه فتوا بده چون استصحاب در حق جاری نیست. باید بگه اگر شما موضوعی جوری بود استصحاب در حق جاری بود برات حجته. ولی فقها البته کار فقها خرابتر از ایناست. توضیح دادیم موارد دیگه هم که حکم رو جعل میکنن و وجوب و اینا مینویسن، باید جعل منجز و معذر کنن. ولی تو استصحاب که اینجوری نیست. تو استصحاب حداقل یه که ظاهر شاه صدرم 10 بار گفت که ظاهر استصحاب جعل حکم مواصل دیگه. اینه توی مقیه موارد کلیه اصول عملیه که گفت توی امارات، تو امارات آیه خوبی گفت جعل منجزیت و معذریت جعل حکم مواصل نیست. تو لاتن توی مثلا روایت که میاد که العمری و ابن حسقتان نمیگه که جعل حکم مواصل معدای خبر ضراره میکنه، تو امارات با مشکل داشته. ولی تو اصول که اینجوری نیست. ظاهر خیلی اصول کل شیء حلال ظاهرش که داره جعل حلیت ظاهریه میکنه دیگه، کل شیء طاهر داره جعل طاهریت ظاهریه میکنه. اون شبه در امارات بود نه در اصول. پس در استصحاب آی خوی آی صد قبول داره که جعل حکم ظاهری میکنه، ولی جعل حکم ظاهری برای چی؟ برای کسی که شک براش فعلی باشه، برای مجتهدی که الان شک به نحوه حکم فعلی در عالم خارج اتفاق نیفتاده. الان به مجتهد میگه آقا تو شک داری در نجاست آبی در عالم خارج، ناگهان شبهه از اینجا میشه که در استصحاب در شبهات در اگر موضوع در عالم خارج محقق بشه زمان متیقن و مشکوک دو تاست. ولی در شبهه حکمی زمان، خوب دقت کنید، زمان متیقن و مشکوک در شبهات حکمی مجتهد یکیه. در همون آنی که مجتهد شک داره در این که یقین داره به این که ما این که از یتغیر و به نجاس نجسه، در همون آن شک داره که الماء الذی زال عنه التغیر به نفسه یعنی جز املا. شرط استصحاب بود که زمان متیقن مقدم از زمان مشکوک باشه، ولی مسلم آیه مجتهد در یک لحظه متحقن و مشکوکش در زمان واحده. خب بی لازم شرط استصحاب نیست. در وقتی که موضوع در عالم خارج محقق بشه متیقن متقدم و مشکوک متأخر داریم، ولی مجتهد در همین لحظه در دو تا مسئله آن واحد نه فرضش هم نمیاد. ایشون نیست که مجتهد بگه در جنی چی، یعنی مجتهد میگه زوال تغییر قبل، نه در همین لحظه مجتهد میدونه ما این که زال عنه تغییر شک میکنه نجس یا نجس نیست، یقین داره در همین لحظه ما این که متغیر هست و تغییرش الان بالفعل نجسه. پس متیقن مشکوک دیگه نقض یقینه به شک صدر نمیکنه. چی یقینیه؟ چه یقین سابقه؟ چه شک لازم؟ نه متقن سابق نیست، تو عالم خارج سابقه. وقتی تو عالم خارج دست شما به این خورده این نجس شده بعد شک میکنی. مجتهد که نه، من از این بعد میگم، میگم مجتهد این سابقه. شما چرا میگی سابقه؟ میگم مجتهد الان شک داره در نجاست، یقین داره بویی که الهه. زمان متیقن و مشکوک و زمان شک و یقینش هر دو تا یکیه. در استصحاب باید زمان شک و یقین واحد باشه، ولی زمان متیقن و مشکوک دو تا بشه. ولی الان زمان متیقن و مشکوک نسبت به مجتهد زمان واحده، لذا دو تا فرض نیست در آن واحده. این شبه اساسیه که محقق عراقی رحمت الله علیه مطرح میکنه که این رو چجوری جواب بدیم. خب وقت است چجوری جواب بدیم هر فرمایش محقق عراقی رو. آقای صد اینجا یه چیزی میگن، به اصطلاح آقای صد کار نداشته باشید. آقای صد اینجا باید یک حمله اولی و حمله شایع به کار ببره، مثل همه موارد حمله اولی شایع خلاف مشهوره، مثل همه چیزی که مجبور بودیم توجیهات و مبرد کنیم. اینجا هم اینجوری اصلا به اصطلاح آقای صد کار نداشته باشید. لب به حرف آقای صد روشنه. میگه وقتی شما به یک شبهه حکمی نگاه میکنید، به این که من یقین دارم به نجاست و شک دارم در نجاست، این رو دو جور میشه نگاه کنید. یه موقع میشه نگاه کنید به ما هو قضیتون ذهنیه، به ما و مجعولی که در لوح محفوظ مجعوله. یه موقعی رو به ما هو ارشاد و نسبت به شکوکی که در عالم خارج اتفاق میفته، یعنی نگاه کنید به ما هو مصادیقی که در عالم خارج هست. درست شد؟ دو جور میتونید رو لحاظ بکنید. به لحاظ اول اگر شما فقط تو عالم ذهن و تو عالم جعل ببرید، این اصلا ارشاد به نکات فعلی نیست. لذا عرف در این جور موارد نمیده، یعنی عرف نمیپذیرد که اگر شما به لحاظ اول نگاه بکنید بیتوانی استصحاب عدم از استصحاب بقای مجعول بکنید. اینجا فقط استصحاب عدم جعل زائده. ولی اگر به لحاظی که ارشاد به مصادیق خارجیت اگر بخوایم نگاهش بکنید و بگی استصحاب همچنین چیزی ازش فهمیده میشه، ظاهر لا تنگذل یقین به شک، یعنی میگه من شبهه حکمیه رو به ما و مصداق در عالم خارجی و او فعلیت مفروضه به قول شما نگاه میکنم، اگه ارشاد به اون فرضای خارجی نگاه کنی، ولی الان محقق نشده ولی مفروض، ولی ارشاد به خارج نگاه بکنه چرا؟ اینجا استصحاب بقای مجعول جاریه. پس بنابراین آقای سر میگیم خب پس دو تا احتمال، کدام میگی شما میپذیری؟ آقای سر بعد میفرمایند که به عرف که ارشد نظر میده دومی رو عرف میپذیره. چرا؟ میگه چون هیچ عرفی شک نمیکنه اگر به صورت فرضی ازش مسئله رو مطرح کنی. خوب دقت کنید استشهادهای خود چیه؟ میگه از هر عرفی بپرسی، بگه امام گفته لا تنقض الیقین به شک ابدا، اگر میدانم یک آبی پاک است شک میکنم که در فرض فلان نجس بشود، اینجا استصحاب جاریه. نمیگه بله دیگه استصحاب جاریه. همین نظره عرفی که استصحاب رو در اینجا جاری میدونن و همین که فقها در طول تاریخ تلقیشون از دلیل استصحاب این بود که شبهات حکمیه رو استصحاب میکردن به نحو بقاء مجهول فرضی و تقدیری، این نشون دهنده که ادله استصحاب فقط شامل بقاء مجهول میشن. حالا که استصحاب شامل فقط بقاء مجهول میشه، اصلا استصحاب از اساس چی میگن عدم جعل زائد رو در بر نمیگیره تا تعارض داشته باشه. یه نکته کوچیک باقی میمونه، چرا استصحاب هر دو تا رو با هم دیگه شامل نشه؟ بخونیم توضیح میدم که برسیم عبارت تکمیل کنیم. والقول الاخر ما ذهب الیه سید الاستاد من عدم جریان الاستصحاب فی شبهات الحکمیه و اختصاصی به شبهات الموضوعیه و ذالک بعد الاعتراف به اطلاق دلیل الاستصحاب فی نفسه لکل القسمین من الشبهات. در اطلاق نمیخواد شد تمسو اشکالی بکنه آی نراقی آی خویی، ولی یک دعوایی دارن به دعوا ان عدم جریان الاستصحاب فی شبهات الحکمیه ینشأ من التعارض بین استصحاب المجعول و استصحاب و عدم الجعل. توضیح ذالک ان الحکم الشرعی کما تقدم فی محل ینحل الی جعل و مجهول و شک فیه تارتا یکون مسبه الجعل و اخرى یکون مسبه المجهول. بعد اخر در اصل جعل شک کنیم، بعد اخر در مجهول شک میکنیم. فن احوال اول من الشک که در جعل شک داشته باشیم، یعنی ان القدر تعلق به حکم محدد و واضح به کل ما له دخل فیه من الخصوصیات. جعلی آمده تمام خصوصیات ولو خصوصیت زمانی همش معین یعنی که این جعل تا کیه؟ گفتن که وقتی میخوان با پیغمبر نجوا بکنید فقط دمو بین نجواکم صدقه صدقه بدید. و غیر ان المکلف یشک فی بقاء نفس الجعل و یحتمل ان المولا القاه و رفع یده عن. شک میکنیم که این حکم نسخ شده یا نسخ نشده. و هاذا هو نسخ بالمعنى الحقیقی فی عالم الجعل. این نسخ حقیقی در عالم جعل استصحاب جاری مشکل نداره. ولی و نحو الثانی من الشک یعنی ان الجعل ثابتون و لا احتمال نسخه، احتمال نسخ نمیدیم. غیر ان شک فی مجعوله و الحکم المنشأ به، در دامنه مجعول و منشأ شک داریم. فلا یعلم مثلا هل ان المولا جعل النجاسه علی الماء المتغیر حتی اذا زال تغیره من قبل نفسه، با آفتاب تمیز شده و پاک شده و تغیرش رفته. او جعل النجاسه منوطتن به فطرت تغیر الفعلی یا تغیر فعلی در شرطه. فالمجعول مردد بین فطرت طویل له و فطرت قصیره. نمیدونیم اقل و اکثر یه فطره قصیر داره یه فطره طویل. و کلما کان المجعول مرددا کذالک کان الجعل مرددا لا محاله بین الاقل و الاکثر. این میشه که شک شما یا جعل شما هم جعل بین اقل و اکثر بشه. لان جعل النجاسه للفطره القصیره معلومون و جعل النجاسه للفطره الاضافیه مشکوکون. ففی النحو الاول من الشک اذا کان ممکن است، شک در نص داشته باشیم، حالا که شریعت تموم شده شک در نص نیست، یجری استصحاب و بقاء الجعل. اما فی النحو الثانی من الشک فیوجد استصحابان متعارضان، احدهما استصحاب و بقاء المجهول ای بقاء النجاسه فی الماء بعد زوال تغیر مثلا. از این طرف استصحاب بقاء مجهول داریم، از اون طرف والآخر استصحاب و عدم جعل زائد داریم، ای عدم و جعل نجاسه فی الفطره الاضافیه مثلا. لما اوضحناه من ان تردد المجعول یسابق شک فی الجعل زائد. تردد در مجعول منجر بشه میشه که شک در جعل زائد بکنی. و هازان الاستصحابان یسقطان بالمعارضه، این دو تا استصحاب به وسیله معارضه ثابت میشن. فلا یجی استصحاب الحکم شبهات الحکمیه. ولکی نعرف الجواب عن شبهه المعارضه هذه بقی ان نفهم کیفه یجی استصحاب المجهول فی شبهه الحکمیه به حد زاده. اصلا چوری میخوای جاری کنی؟ فرماش محقق عراقی قبل ان نسل الی دعوا معارضته به غیره، قبل از اینکه بخوایم به بحث معارضه برسیم به خودی خود چجوری جاری میشه، فنقول اینجوری جواب میدیم. ان استصحاب المجهول نحوان، ما دو جور استصحاب مجهول داریم. احدهما استصحاب المجهول الفعلی التابع لفعلیت موضوعه المقدر الوجود فی جعله. میخوایم استصحاب بکنیم همین مجهول فعلی رو که این تابع فعلیت موضوع مقدر الوجود فی جعلشه، یعنی موضوع میخواد در عالم خارج محقق بشه بعد شک ده. یعنی چی؟ یعنی میگه باید اون موضوعی که در جعل آمده تا در عالم خارج محقق بشه تو حکم فعلی بشه که میخوایم استصحابش کنیم. و هو لا یتحقق ولا یتصف بالیقین بالحدوث و شک فی البقا الا بعد تحقق موضوعی خارج. استصحاب حکم فعلی باید موضوع تو عالم خارج محقق بشه. فنجاست الماء المتغیر لا تكون فعلیه الا بعد وجود ماء متغیر بالفعل. یه آب متغیر تو خارج باید محقق بشه. ولا تتصف به شک فی البقا الا بعد ای زول تغیر عن الماء فعلا. متصف به شک در بقا هم نمیشه وقتی که این زوال تغیر فعلی بشه. و هینه ازن یجری استصحاب النجاست الفعلیه و استصحاب المجعول به هذا المعنا یتوقف جریانه کما ترا علی وجود الموضوع. تو عالم خارج باید موضوع باشه و هذا یعنی انه لا یجری به مجرد افتراض المسئله علی وجه کلی که مکلم مجتهد بخواد بهش نگاه کنه و التفات الی حکم شارع به نجاست الماء المتغیر که مجتهد بخواد ببینه جاری یا نه. و یقضی ذلک به ان اجراء الاستصحاب من شأن المکلف. نتیجه ایه که مکلف استصحاب رو داره جاری میکنه، اون مکلفی که المبتلا بالواقع واقع خارجن هست. لا من شأن المجتهد الذي يستنبط حكمه على وجه كلي. مجتهد اینجا نمیتونه استصحاب جاری بکنه. فالمجتهد یفتیه به جریان الاستصحاب فی حقه. مجتهد فتوا میده که این استصحاب در حد تو حجته، حکم به حجت میده و جریان استصحاب کار اویه. عند تمامیت الارکان، میگه ارکان تام باشه استصحاب در حق شما حجته. لا ان المجتهد یجری و یفت المکلف به مفاده. نه اینکه مجتهد جاری کنه و مکلف فتوا بده بر اساس او تو رسان که چنین آبی پاک هست. نمیگه یه آب پاک هست استصحاب جاری نمیکنه. نمیگه آب متغیری که زال عنه تغایر به نفس نجس است. میگه جریان استصحاب برای کسی که یقین دارد آب نجس است و بعد شک در بقای نجاست میکند حجت است. مکلف اینجا استصحاب جاری میکنه. و نحو الاخر، چرا در نزد مکلف استصحاب نیست؟ دیگه آیسته اینجا توی عبارت نیورده، چون عرض کردم نکته فنیشیه که مشکوک و متیقن شما الان شک مشکوک و لاحق و متیقن الان شاید توی عبارت چون بیاد. و نحو الاخر لست استصحاب المجهول، اون نحوه دیگر استصحاب مجهول هو اجراء الاستصحاب فی المجهول الکلی الان نحو تتم و ارکانه به مجرد التفات الفقیه الى حکم شارع به نجاست الماء المتغیر. همین که بخوام بگیم که اجرای استصحاب حکم مجهول کنیم به نحوی که بخوام بگیم ارکانش به مجرد التفات فقیه به حکم شارع به نجاست ماء متغیر و شکش در شمول هذه النجاسه لفطرت ما بعد زوال تغیر هست، الان شک داریم که قبل این نجاست هست، نمیدونیم که زوال تغیر نجس هست یا نجس نیست. و علی هذا الاساس یجر الاستصحاب بدون توقف علی وجود الموضوع خارجا. استصحاب بدون توقف بر موضوع جاری اینجا مشکلی نداره. و من هنا کان به امکان المجتهد اجراءه و الاستناد الیه فی افتاء المکلفه به مضمونه. اینجا اگه ارکان تام باشه مجتهد جاری میکنه. ولا شک فی انعقاد بناء الفقها و الارتكاز العرفی علی استفاده هذا النحو من استصحاب المجهول فی دلیل الاستصحاب. ما میدونیم که فقط اینجوری نیست که مجتهدین بنویسن تو رساله هاشون که استصحاب برای شما حجت، بر اساسش فتوا میدن. غیر انه قد یستشکل فی النحو المذکور. ولی خب مجتهدین چگونه میخوان استصحاب جاری کنن؟ به دعوا ان المجعول الفعلی التابع لوجود موضوعه لیس حدوث و بقاء تبعا لموضوعه. مجعول فعلی تابع وجود موضوع حدوث و بقائش تبعا لتبع موضوعشه. وقتی موضوع تو عالم خارج هست شک فعلی یقین فعلی میشه، شک هم فعلی میشه. و اما المجعول الکلی فلیس له حدوث و بقاء. در مجعول فعلی که حدوث و بقایی نیست، بل تمام و حسسه ثابتا ثبوتا عرضیا آنیا به نفس الجعل بلا تقدم و تأخر زمانی. دیدین شو به چیه؟ به محضی که مولا جعل میکنه برای اونها جعل شده ولی اینا هم جعل نشده. شک لا متیقن سابق و شک لاحقی نیست. و هادا یعنی انه کلما لاحظن المجهول. اگر مجهول رو الان نهجن کلی نگاه بکنیم لم یکن هنا یقین بالحدوث و شک فل بقال یجل استصحاب. اینا هم عرضن. فارکان الاستصحاب انما تتم فل مجهول به نحو اول که تو عالم خارج موضوع باشه، لستانی که کلی باشه. وقد اشرنا سابقا الى هذا الاشكال. قبلا اینو تو روایت قبل آیه صد آوردن، گفتن استصحاب در شبهات حکمیه به لحاظ مجهوله. و علقنا علیه به ما یوهی به اجرا استصحاب المجهول على النحو الاول. و غیر ان هذا کانا تعلیقا موقتا الى حین وقت المناسب. حالا میخوایم مشکل حل بکنیم. خانم جان یادتون باشه گفتم آیستاد بعدن تو استصحابی را مفصل جلوتر بحث میکنن دیگه. این که بگیم بلاظ حکم فعلیه مشتهد که حکم براش فعلی نیست. و اما صحیح فی الجواب هو ان المجعول کلی هو نجاست الماء المتغیر. مثلا مجعول کلی ما نجاست ماء متغیره. این نجاست ماء متغیر یمکن ایون ذره الیه به نظرین دو جور میشه نگاه کرد. احدهما ان نظر الیه به ما هو امر ذهنی مجعول فی افق الاعتبار، آنچه مولا در افق اعتبار جل کرده همون مجعول. و آخر ان نظر الیه به ما هو صفت للماء الخارجی. نگاه میکنیم یه از بابی که بالاخره حکم رو مولا میخواد تو عالم خارج تطبیق کنه از منظر این خارج رو ببینیم. به قول آیه عرض کنم خدمت شما آره محقق عراقی ازتون میشه میگفتم صورت ذهنی خارج دیده، یعنی به وسیله او خارج رو میبینیم. و نظر الی خب فهوه بالحمل شای امر ذهنی و بالحمل الاولی صفتون للماء الخارجی. این تقسیم بندی اسلام آر خدا هستن. و به نظر الاول لیس له حدوثون، اگر بخوایم ذهنی نگاه کنیم لیس له حدوثون و بقا، لانه موجودون به تمام حسسی بالجعل فی آن واحد. و به نظر ثانی له حدوثون و بقا، به لحاظ دوم که نگاه بکنی وقتی اشاره به افراد خارجی باشه به لحاظ افراد خارجی آبای خارجی خب یه نجاست، بعد آدم زوال تغییر ازش میشه شک میشه پاکه یا پاک نیست. و حیث ان هذا النظر هو النظر العرفی فی مقام تطبیق دلیل الاستصحاب فیجری استصحاب المجعول به نحو ثانی لتمامیت ارکانه. چون وقتی هم جعل شده مولا میگه لا تنقض الیقین بشکبدو، عرف داره میگه این رو مشیر نسبت به افراد خارجی آب متغیر و شکا نگاه میکنیم، ولی که فرضی باشه، ولی اشاره به افراد خارجیه نه به صورت کل ذهنی و امر جعلی. اذا تظهر ذلك فنقول لشبهه المعارضه، یعنی فنقول لحل شبهه المعارضه، میگن به انه فی تطبیق دلیل الاستصحاب علی الحکم الکلی فی شبهه الحکمیه لا یعقل تحکیم و کل النظرین لتعافتها. این که بخوایم نظری باشه که اشاره بکنه به افراد خارجی یا اشاره بکنه به خود قضیه معتبره، اینا با هم دیگه تفاوت دارن. فان سلم بالاخذ بالنظر الثانی، اگر شما نظر دوم رو گرفتی گفتی اشاره به افراد خارجیه داره، تعین اجراء الاستصحاب المجهول، استصحاب مجهول جاریه و لم یجر استصحاب عدم جعل زائد. اذ به هذا النظر لا نرى جعلا و مجهولا ولا امرا ذهنيا، اصلا نظر به اعتبار شارع نیست، بل صفه لامر خارجی لها حدوثون و بقا، بلکه این بقایی که داره شارع میکنه، جعل بقایی که داره میکنه نسبت به او افراد خارجیه که نسبت به اونها یقین و بقا هست، نه خارجیهای بالفعل، خارجیهای مفروض. اما خارجیهای مفروض هم که نگاه بکنی خب اول تغییر در عالم خارج اتفاق میفته بعد ذات تغییر، پس شک اینجا ملحق و حادثه. و ان دو یل اخذ به نظر الاول، ولی اگه کسی بگه نه ما فقط به صورت ذهنی نگاه میکنیم، فل استصحاب المجهول به نحو الثانی الذي يكون من شأن المجتهد اجراؤه لا يجزي في نفسه، در اینجا او به نحو ثانی استصحاب مجعول جاری نمیشه، لانه لا انه يسقط بالمعارضه، اصلا جاری نمیشه که بعد بخواد معارضه کنه، نه اینکه اینم جاری میشه، یا باید آی خوی استصحاب بقای مجعول رو جاری بکنه یا استصحاب عدم جعل زارد رو. فان قل لماذا لا نحكم كلا نظرين، خب هر دو تا رو جاری کن. و نلتزم به اجراء استصحاب عدم جعل زائد تحکیما للنظر الاول فی تطبیق دلیل الاستصحاب، و اجراء استصحاب مجعول تحکیما للنظر الثانی و یتعارض استصحابان. چرا هر دو تا رو جاریش نکنیم؟ کان الجواب ان التعارض لا نواجهه ابتداءا. آیستد میگه این تعارض ابتدایی که نیست، این در مرحله بعد از قبول عرف که استصحاب بر هر دو تا جاری میشه. وقتی عرف بین دو تا نظر تفاوت میبینه میگه به دلیل استصحاب یا نظر شده نظر عرفی، یعنی نظر به افراد خارجیه، یا نظر شده به ما هو صورت اون ذهنیه، تو رتبه قبل این دوتا با هم تفاوت دارن. وقتی تو اون مرحله شامل هر دوتا نمیشه، نوبت به جریان هر دوتا و تعارض نمیرسه. ان التعارض لا نواجهه ابتداءا فی مرحله اجراء الاستصحاب بعد الفراغ عن تحکیم کلا نظرین. اینجوری نیستش که دوتا نظر تحکیم بشن، هر دوتا رو استصحاب در بر بگیره، بعد بگیم تعارض تو مقام اجرای استصحاب و تطبیق شامل میشه، نه. و انما نواجهه فی مرتبه الاسباب، ای فی مرتبه تحکیم هذا النظرین که کدومی که درسته، فانهما لتهافت هما ينفی کل منهما ما یثبت الاخر من الشک والبقاء. یا عرف میگه نظره شده به ما هو نظره ارشاد به خارج، یا نظره به ما هو نظره صورت ذهنیه. و مع تهافت النظرین فی نفسیهما یستحل تحکیمهما معا على دلیل الاستصحاب لکی تنتهی نوبه الى التعارض بین الاستصحابین. دلیلی که به نوبتی میاد که تو مقام تطبیق روی تعارض داره نداره. بل لابد من جری الدلیل على احد النظرین و هو النظر الذي يصعد عليه العرف خاصتا. یک تالی فاسد داره که هیچ وقت شما اگر شک بکنی در عدم جعل زائد نمیتونی استصحاب عدم جعل زائد بکنی. فرمایش آقای صد با این دوتا ارتکاز درست شد، با این دوتا قرینه درست شد. و حالا اینجا رسید به یه حرف، گفتم شبهه قرص محکمیه. بالاخره اگه شما اینجوری گفتید باید بگید ما از استصحاب هیچ وقت استصحاب عدم جعل زائد نمیتونیم بکنیم در شبهات فعلیه. اگه یه جای شک کردیم که آیا اینجا این جعل قید درش باشه یا نه، اصلا استصحاب عدم جعل زائد جاری نیست و اینم امر عرفی نیست. به نظر میرسه به عرفی رجوع بکنی میگم بله اینجا به این لحاظم جاری، اونجا به لحاظم جاریه. ولی اگه اینجوری گفتی با تعارض آقای خویی پیش میاد. حالا بالاخره تأمل بفرمایید. قایت ما قایت زورنا و قلوبند خدا، قایت زورهای صد برای حل این شبه همین بود. لذا خیلی ها هنوز به این شبه هست، چون واقعا شما به عرف هم بگی اگه یه چیزی میدونی جعل شده، شک میکنی این جعل اضافه در موردش محقق شده یا نشده، استصحاب میکنی نمیکنی، میگه بله استصحاب میکنی. همونجوری آقای صد میگه استصحاب در خارج جاری و استصحاب هم جاریه. لذا به نظر میرسه این آقای صد این طرف درست میگه عرف استصحاب جاری، ولی اون طرف الان به عرف میگه نه لا تنقض الیقین بشک، روشن میگه که من استصحاب جاری نمیکنم اینجا. این خیلی بحث روشن نیست. آقای صد چی گفت؟ اگه عرف استصحاب کنه تعارض میشه، طرف آقای خوبی میشه دیگه، هم استصحاب عدم جعل زائد میشه، هم استصحاب مقام مجهول. آقای صد میخواد ببره دومی استصحاب شبهات حکمیه رو درست کنه، بگه استصحاب عدم جعل زائد هیچ جا جاری نیست. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم. الله